قوانین بعدی اومدیم این رو ملی کردیم که بعضا هم اشتباه بوده این کار و بایستی در واقع لحاظ میشد اون اسناد مالکیت مردم احیا و عمران آبادینش انجام داده بودن باید لحاظ میشد.
یعنی یه زمینی بوده که مثلا من اومدم احیاش کردم بعد اومدم ملیش کردم.
دقیقاً. خب اینات میفهمید اینها خب ناشی از ضعف امکانات اون روزه. ببینید شما در نظر نگیر الان عکسای ماهواره‌ای هست، عکسای در واقع دوربین‌های آنچنانی هست، جی پی اس هست. اون موقع با یه کروکی یه پلاکی رو اجرای مقررات می‌کردن.
خب
امکان بازدید و امکان عکس هوایی اینا واقعا محدود بود. این اشکالات رو در قانونی به نام قانون رفع موانع تولید که مصوب مجلس هم هست، قانونگذار اجازه داده و تکلیف کرده. نه تنها اجازه و تکلیف کرده که حتما دستگاه‌های زیمدخل که شامل مجموعه وزارت جهاد و سازمان ثبت هستن این تداخلات رو که در واقع قوانین موازی نسبت به یک عرصه واحد اجرا شده رفع رجوع بکنن. اما در قسمت دیگر فرمایش آقای دکتر من یکی در واقع عرضی دارم تو این قسمت میفهمید قانون بازدارندگی کافی رو نداشته باشه. من حقیقت اعتقاد دارم نه، ما باید قانون رو مبنایی تر و کارشناس. ببینید در ماده 690 قانون مجازات قلع و قمع و حبس دیدن، دیگه بالاتر از این که چیزی نداریم. ولی من میخوام بگم که همین ماده قانونی نسبت به ماده 55 قانون حفاظت بهره برداری که قلع و قمع و حبس هم در مرحله اول ندارد ضعیف تره و بازدارندگیش کمتره. چرا؟ برای اینکه در ماده 55 قانون حفاظت اقتدار داده شده بود به منابع طبیعی و منابع طبیعی می توانست رأسا در محل تصرف حاضر بشه و رأسا بدون رأی دادگاه و بدون حکم دادگاه رفع تصرف کنه. ماده 690 قانون مجازات آمده گفته به موجب حکم دادگاه.
بله.
من الان تصرف رو ملاحظه میکنم، مشاهده میکنم، من منابع طبیعی میبینم نهالی رو کاشته، تا من برم شکایت کنم و این شکایت من به نتیجه برسه و منتهی به رأی بشود و بر اجرا، درخت نهال یک ساله شده 10 ساله و میشه باغ مثمر یا پیکنی شده یک ساختمان چندین طبقه. ما اون چه که میخوایم و اشاره آقای دکتر حاجی‌اللهی هم به همین مطلب بود، اقتدار قوانین ملی شدن و حفاظت خوبه، بسیار عالی، بیس کار و پایه کار به عبارت ما بسیار قوی، ولی قوانین بعدی که اومدن معترضه شدن به این و الحاق شدن به این قوانین منابع طبیعی، اینها حقیقتا دست پای ما رو در اجرای قانون بسته.
یعنی میگین یه بوروکراسی ایجاد شده که دست پای شما رو بسته، یعنی شما تا میان رفع تصرف کنید طرف صاحب زمین شده.
من اجازه بدید مثال عرض کنم خدمتتون. عرض میکنم من مای سازمان جنگل‌ها به عنوان متولی منابع طبیعی میریم طرح دعوا میکنیم به استناد قانون خودمون، یا حفاظت میخوایم انجام بدیم، وظیفه اصلی سازمان جنگل‌ها برابر قانون حفظ، احیا، اصلاح، توسعه و بهره برداری از جنگل‌ها مراتب کشور هست. قوانین بعدی که اومدن به نوعی گریز زدن به عبارت و جمله معترضه زدن به قوانین منابع طبیعی، اینها تناقض ایجاد میکنه. مثال فرمودن بحث دماوند رو چون فرمودن من عرض میکنم، مثلا قانون اوقاف، ماده واحده قانون اوقاف، خب این اومده یک بندی و یک تفسری رو در ارتباط با اراضی ملی آورده، این شده محل اختلاف بین مثلا سازمان جنگل ها و متولیان اوقاف. یا در ارتباط با باز مثال از کنم خدمت شما قوانین معدن، این میشه محل اختلاف بین سازمان متولی انفال و مثلا معدن. یا در ارتباط با حوزه اراضی شهری، اراضی بنیاد مسکن، خب نمیشه که شما نسبت به یک عرصه چند قانون موازی وضع کنید، نسبت به یک عرصه واحد بعد یک قانون و یک دستگاه حاکم باشه.
آقای سعیدی عزیز، آقای افلاطونی جون کلامشون اینه که قوانین همپوشانی داره.
بله.
خب الان تو این طرح جدید الان حلش کردیم.
در طرح جدیدی که 13 ماده در واقع مجلس در شهریور ماه امسال اعلام وصول کرده، این مورد کاملا پیش بینی شده و در واقع نکته‌ای هم که آقای دکتر فرمودن کاملا درست است. برخی از قوانین بعدی در بحث رفع موانع تولید و حتی قوانین معترضه دیگر یک مقداری اینجا ابهام ایجاد کرده. سعی شده در طرحی که نمایندگان در واقع ارائه دادن و در شهریور ما اعلام وصول بشه، برخی از این موازیکاری های قانونی رو انشالله که رفع رجوع بکنید.
حالا انشالله که همش رو رفع رجوع کنید که مشکل حل بشه دیگه، یعنی یه بار برای همیشه این موضوع حل بشه. آقا ما برای شما آرزو سلامتی هم میکنیم. بچه ها گفتن که شما توی بیمارستان اینو در نوبت بستری چه خوشموقع کرونا گرفتین آقای سعیدی. الان بالاخره بیمارستان خلوت و رسیدگی بالا است، ان شاءالله که سلامتی بهتون زودتر برگرده.
من چنین دعایی رو برای کسی نمی‌کنم که در هر حال این موقع افتاده
باشه. نه، الان که گرفتین دیگه، الان دیگه ما که دعا نکردیم بگیرین. مخلص مقایسه یا علی، خداحافظتون باشه. خدا. خب آقای حاجی لو، حس می‌کنم که خیلی قانع نشدین خلاصه از صحبت آقای سعید شما.
اصلا قانع نشدم. ببینید یه قانون سال 1342 چند سال میشه تا حالا 58
بله
تصویب بشه، یا زمین های ملی مشخص بشه، مستثنیات مشخص، درست غلط تو درز 5 سال 10 سال این اقدامات انجام میشه. یعنی از تصویب قانون 58 سال گذشته، از اجرای قانون نزدیک 50 سال گذشته.
این نیاز به آپدیت داره؟
نه نه نداره، تو آن قانون خوبیه، آپدیت شدنش به نظرم کارو سخت‌تر میکنه. ببینید میگه آقا هر کی تکلیف کشت و کاری داشته، عرصه‌ای رو تصرف که احیا عمران داشته، بیاد تعیین تکلیف کنه. 50 سال 58 سال از این قانون میگذره، ما هنوز میگیم آقا هنوز خیلی از این زمین ها. ببینید یه نکته، شما هیچ قانونی 100% خوب نیست. ببینید هر قانونی بر معایب و مزراتی رو داره. قانون یک دستساخته بشری است. ببینید بعضی از قوانین تو بعضی از مصادیقش ممکنه که، ببینید من میخوام بگم که اینی که ما هنوز 58 سال اجازه میدیم که افراد بیان علیه دولت طرح دعوا بکنن و زمین دولت رو مستثنیات بکنن، اونم در یک پروسه‌ای که بعضن خیلی به نظر من ایراداتی بر این پروسه وارده. ببینید اینی که ما بگیم امروز محکم استوار وایسیم بگیم دیگه رای نمیپذیریم مستثنیات رو، این فسادش بیشتره. یا هنوز بعد از 58 سال بگیم آقا اگر شما مثلا 58 سال پیش احیا عمران داشتی، که هیچ کدوم از اون افرادی که امروز میان طرح دعوا میکنن اون موقع شاید یا متولد نشده بودن یا در صغر سن بودن، خب همه مدعیان که مثلا از گذشتگانشون به ارث بردن این احیا عمران رو، بیاییم بگیم نه دیگه آقا به وقت بدیم، یه جا کات کنیم، بگیم آقا از تاریخ مثلا 1/1/1401 به بعد ما دیگه از این قانون تمامه، هر کی مستثنیات داره بیاد تعیین تکلیف بکنه. ببینید باز این که کار مجلسه، تو هم قانون بهره‌وری،
نه به نظرم کار دولته یا مثلا سازمان خاصی، مثلا
تو قانون بهره‌وری مجلس این اجازه رو داد که این دادگستری این دعوی رو باید رسیدگی کنه
تا هر موقع که بیاد.
هنوز هم این قانون ادامه داره. و ببینید بسته نشدن تکلیف زمین، ببینید این گام قانونگذاریش، این گپ قانونگذار، چون ببینید تو اونجایی که قانونگذار بعد انقلاب یه ورودی داشت مثل قانون حفاظت بهره برداری، تشدید کرد زمین خاری رو. ببینید اون قانون، الان قانون حفاظت بهره برداری، قانون حفاظت خیلی قانون خوب، این قانون رفع موانع تولید که باز تقریبا یه قانون بی ربطی بود با منابع طبیعی، اومد و این رو گفت آقا فعلا ادامه، هنوز بعد از 60 سال میگیم آقا امکان داره اینجایی که دولت سند گرفته اشتباه باشه، شما برید سند دولت رو باطل کنید برای خودتون سر. این اون منفذی شد که زمینخواری رو به نظر من در سالهای اخیر تشدید کرد.
آقا خب آقای افلاطونی، الان شما تو سازمان مطبوع خودتون، یعنی سازمان جنگل ها مراتب و آبخیزداری، شما مثلا نرفتید مطالعه کنید زمینهای کشور رو، یه شناسنامه‌ای براشون درست کنید، یه پلاک گذاری بکنید که مشخص بشه دیگه تو این 58 سال بالاخره این زمین مال دولت و مال مردمه یا مال آدمای خصوصی بوده؟
ببینید فرمایش آقای دکتر حاجی لو این نیست که ما شناسایی نکرده باشیم، اتفاقا
خب اگه کرده باشید که کسی نمیتونه الان
بده دیگه. ببینید مشکل اصلی اینه که سند ما رو به موجب همین قوانینی که اشاره فرمودن
خب،
و به موجب همین مستندات و مواردی که فرمودن ابطال میکنن. ببینید ما اولا که 83% عرصه کل کشور ملی است، عراضی ملی است. از این 83% که حالا شما در نظر بگیرید مثلا 100%، ما که 134 میلیون هکتار باشه، ما 129 میلیون هکتار رو سند مالکیت رسمی گرفتیم و از این 129 میلیون هکتار 104 میلیون هکتارش رو کاداست انجام دادیم که دقیق موقعیت عراضی ملی و دولتی شناسایی شده در سامانه ثبت هم تثبیت شده.
پلاک گذاری هم شده.
پلاک گذاری شده، نقشه داره، نقاط یوتی هم داره. مشکل اصلی نبستن باب اعتراض هست جناب آقای.
یه جایی بعد بسته بشه دیگه.
یه جایی بعد بسته بشه. ببینید من اینجوری عرض کنم خدمت، من چون حالا پایان نامه بنده هم اتفاقا در همین حوزه زمین بوده دارم عرض میکنم. در کشورهای دیگر پیشرفته که این راه رو رفتن سالها جلوتر از ما، وقتی یک عرصه رو تشخیص دادن ملی و 10 تا 20 تا هزار تا درخت داخلش بود به عنوان جنگل، اون هزار تا 10 تا 20 تا درخت هنوز هست. اینا تو فهمید؟
بله.
ولی ما اون رو تشخیص دادیم ملی، 10 نفر اومدن در طول 10 سال اعتراض کردن، هر کدوم یه هکتار، دو هکتار، 10 هکتار گرفتن و از اراضی ملی و منابع طبیعی کشور کم شده. این بستن باب اعتراض که آقای دکتر آجیلو اشاره فرمودن و به درستی هم اشاره فرمودن، واقعا یکی از ضعف‌های اساسی قانون. باز من تکمیل کنم عرضم رو تو این قسمت. ببینید ما به عنوان جنگلدار تشخیص میدیم اراضی ملی رو.
بله.
تشخیص ما مورد اعتراض افراد قرار میگیره. این اعتراض باید یه جای بسته بشه. یک برهی اومد گفت کمیسیون ماده 56. یک برهی قانونگذار اومد گفت کمیسیون ماده واحده. بعد اومد گفت شعبه ویژه. الان اومده میگه کمیسیون رفع تداخل. تا کی؟ یعنی الالعبد از آدم تا خاتم این ادامه خواهد داشت.
خب یعنی پس هر دو بزرگوار معتقدید که یک متمعی باید روی این قانون بیاد که یک زمان مشخص رو اعلام کنه و فراخوان در واقع بزنید دیگه، یعنی بگید آقا مثلا هر کی که دعوی داره پاشه بیاد.
من تو دو حوزه دیگه هم حوزه اجرا و هم حوزه هستم بررسی. ببینید یه مقداری راه حل به نظرم. ببینید ما حوزه اولا که باید همه اسناد ثبت سندش عکس بشه و کاداستر عکس بشه، این نکته اول. نکته دوم این که میخوام بگم برای ساده، ما کماکان نظارت های سنتیه.
درسته.
و این نظارت های سنتی قائم به افراد اشخاص. ببینید من در حوزه زمین با چند نفر متصادف گفتم ببینید الان با تصاویر ماهواره‌ای میشه تصاویر ماهواره‌ای رو برنامه‌ای رو داد با یه دقتی مثلا حدود 20 متر و مثلا 30 متر. خب اگر عرصه منابع طبیعی تا حوزه 20 الی 30 متر تغییر کنه، مثلا درخت فردا 20 متر جایی که درخت است نباشه، یا مثلا توی عرصه پیکنی بشه، یا ساختمون غصب بشه، یا دیوارکشی بشه، این رو میتونه سیستم خیلی راحت بگه آقا این تاریخ از مثلا از تاریخ داره آلارم میده یا آقا 20 متر در فلان نقطه مختصات جغرافیایی ما دچار تغییراتیم. ببینید اون موقع هم دادگستری میتونه ببینه، اصلا هم میتونه مردم ببینن، رسانه ببینه، منابع طبیعی ببینه. آقا این جایی رو که این آقا میگه که مثلا ما از زمان پدر جدمون داشتیم و کشاورزی داشتیم و اینا، سیستم داره اعلام میکنه که مثلا از این تاریخیشون تغییرات ایجاد کرده. چرا این تاریخ از این تاریخ؟ بعد ما اینو به عنوان مستثنی. ببین نبودن نظارت سیستماتیکی که بتونه انسان رو حذف بکنیم کم کم، هیچ وقت حذف شدنی نیست انسان ها. اما ببینید الان مثلا آقای معاون آقای افلاطونی میتونم بگن شما مثلا برای عرصه مثلا 1000 هکتاری میبینی یک نفر یا دو نفر مثلا مسئول حفاظت هست.
بله.
چقدر میتونیم به این حفاظت، اگر اینکه مأمور مأمور وظیفه شناس و خوبی باشه، چقدر میتونیم مثلا در حوزه هایی مثل دماوند، فیروزکو که زمین قیمت ارزشمندی پیدا کرده و این دستاندازی به منابع ملی فراوانه، یعنی کار یه نفر دو نفر نیست، بعضا میبینی 100 نفر نیست. مگه یک مأمور منابع طبیعی نداشتن نظارت سیستماتیک؟ الان یه نرم افزاره، ببینید الان شما نرم افزارهای دیگه رو الان شما میتونید تست کنید با این نرم افزارهایی که برای مشاهده میتونید شما کولر رو خونه رو بردارید یه چند وقت بعد برید تصاویر ماهواره‌ای رو چک کنید با موقع کولر. ببینید در حد گذاشتن و برداشتن کولر الان نرم افزار داره که
چند وقت بعد هم نه چند ساعت بعد
آره ببینید وقتی در این ببینید جایگاه استفاده از ابزارهای نوین در نظارت و کجاست.
خب نه آقای حاجیلی، این که بالاخره بخوایم از این دستگاه های نوین و در واقع نرم افزارها و علم و اینو استفاده کنیم که چیز سختی نیست. فرمایش شما منو به این نتیجه میرسونه که چه میدونم بخشی از بچهای بالا هم بعدشون نمیاد که انگار زمین خاری فعلا ادامه داشته باشه دیگه، وگرنه این نظارت ها یه وجود داشته باشه که
حالا اجازه بدید من توضیح بدم.
آخه آقای حاجیلو تقریبا همینو گفتن.
نه ببینید، حالا البته آقای دکتر حاجیلو خب بحث در سیستم قضایی
هست. آقای افلاطونی، آقای حاجیلو تاکید دارن که من دکتر نیستم، شما تاکید دارید که ایشون دکترن. خیلی جالب.
ببینید خب در حوزه قضا هستن، از اجرا حداقل در یک سال اخیر شاید کم اطلاع باشه، البته حق هم دارن. ما در سال جاری جناب آقای امامی عزیز خدمت شما مرکز کنترل و پایش هوشمند رو راه اندازی کردیم.
خب
و پارسال هم برای اولین بار پایش ماهواره‌ای و همچنین پهبادی رو در کل کشور راه اندازی کردیم.
دیر بوده ولی دست شما درد نکنه بالاخره.
نبیفهمید. با فاو پارسال قرارداد بستیم که از عکسای ماهواره‌ای ماهواره‌های موجود بتونیم استفاده کنیم. یعنی اول هر 16 ساعت یک عکس به ما از کل کشور میداد.
بله.
الان میتونیم هر 3 ساعت یک بار از کل عرصه کشور عکس بگیریم.
تو رو خدا.
دوربین‌های مختلفی رو در نقاط حساس و استان‌های حساس مثل گلستان، مثل گیلان، مثل اردبیل، مثل قزوین نصب کردیم. که عرصه‌های وسیعی رو به شعاع مثلا 40 کیلومتر 50 کیلومتر داره پوشش میده. ما الان مشکل آنچنانی در شناسایی نداریم. یعنی شناسایی عرصه‌های تخریب شده رو به راحتی تشخیص میدیم، به راحتی پیگیری میکنیم. از شاید مبنای کار ما اون ایراداتش برمیخوریم، این افراد متصرف رو ما به دستگاه قضایی معرفی میکنیم به عنوان متصرف غیر مجاز.
خب
نفر همونطور که اشاره فرمودن تحت عنوان عناوین مختلف اعم از تصرف. حالا یکی
مثالشو بزنید که ببینیم. مثلا
عرض میکنم، مثلا عذرخواهی میکنم، شخصا این رو دقیقا دیدم، این رو حالا ذکر خدا نکرده بدی نشه از دستگاهی. ما هدفمون که بحث کارشناسی و دقیقی انجام بشه. ما به عنوان سازمان جنگل ها علیه شخصی متصرفی طرح دعوا میکنیم، شکایت میکنیم به قوه قضاییه.
خب
متصرف که نمیاد بگه آقا بله من زمین خوارم رفتم زمین منو به تصرف کردم، که یه مدرکی در میاره، سند مالکیتی ارائه میکنه، همونطور که اشاره فرمودن که این سند مبنای قانونی نداره. سند او با سند ما میشه معارض. دادگاه حداقلش اینه که پرونده کیفری رو میبنده، میگه آقا اول برید تکلیف مالکیتتون روشن بکنید. این باعث میشه که اون زمین خواری اتفاق بیفته.
ببینید چند نکته رو باز من ندیدم، حداقل تو چند وقته اخیر، که پرونده‌ای که اینجوری باشه. نکته اول. نکته دوم، اگر پایش به ساعته، چرا و خیلی وقتا شکایت دید برجی دستگاه اومده و اون برج رو ما تازه میایم، مثلا کلی درخت قطع شده، من نمیتونم
حالا میگن پارسال اینجوری بوده.
نکته دوم، ببینید اگر منابع طبیعی هم نکته دو خوبی رایه افلاطونیشو، چرا نمیره؟ هنو ببینید قانون این اجازه رو میده که ببینید وقتی منابع طبیعی عرصه رو رفت سند گرفت، بره اسناد اون، اگه افرادی در اون عرصه سند دارن اسنادشون رو باطل کنه. ببینید این اون جاییه که به نظر من ایراد منابع طبیعی اگر دست برتر و دست پیش رو داشته باشه، میره این اسناد رو باطل میکنه و خیلی وقتا اجازه نمیده که این اتفاقا بیفته.
حالا منابع طبیعی نرفت اسناد رو باطل نکرد، به عنوان جنبندی بحثمون، دوستان آقای افلاطونی یه پرونده‌ای رو در مورد تصرف غیر مجاز از نظر خودشون برای شما فرستادن، عکس‌ها هم فرستادن که آقا این عکس‌های ماهواره‌ای ماه که این نشون میده که تصرف غیر مجاز صورت گرفته و طرف هم بالاخره یه سری بر اساس قانون یه کاری کرده که بتونه قانون دور بزنه. شما چه میکنید با توجه به اینکه مستندات رو میبینید؟ همونجا میتونید، یعنی حجت دارید، ولایت این رو دارید که همونجا حکم بدید یا نه؟
نه
نمیتونید.
خیلی از این موارد ببینید قاضی در این موارد هم باید مراجعه بکنه به نظر کارشناس. قاضی میگن آقا تو که مفسر عکس نیستی، این یه تخصصیه، کارشناس یه سازمان خصوصیه که رفتن یه پرونده کانون کارشناسا. ببین کانون کارشناسان یا مرکز مشاورین قوه قضاییه افرادی هن که کارشناسی میتونن توی این زمینه بکنن. خب این خودش یک تخصصی سوایی از قضاوت.
خب این کارشناسان خصوصی احتمال زد و بند و اینا رو بالا نمیبره؟
چرا؟
یعنی خودش عامل فساد دیگه.
نه حالا ما نمیخوایم میتونه باشه. میتونه باشه. ببینید یکی از مشکلات اینه که ببینید اگر میخواد قوانین اصلاح بشه یکیش اینه. ببینید در نحوه رسیدگی ما به نظرم برای تفسیر اون عکس ها به نظرم یه اداره ای یک ارگانی رو مرکز و حجت تفسیر این عکس ها قرار بدیم. ببینید کارشناس وقتی ما کارشناس رسمی رو مرکز و حجت قرار میدیم یعنی علارغم این که اداره منابع طبیعی عکس داره سند داره کارشناس و قاضی هم نمیتونه ورود بکنه در این حوزه. ببینید حوزه تخصصیه، شاید تو حوزه قاضی حتی نتونه مختصات رو روی اون عکس هوایی تشخیص بده یا پیدا بکنه چون تخصصش نقشه برداری یا تفسیر عکس که نیست. به همین خاطر یکی از گپ ها اینه که قاضی ارجاع میده و نکته جالب میدونید چیه؟ قانونگذار میگه این کارشناس رو باید با قید قرعه انتخاب کنی تو.
عجب.
یعنی من بازپرسی که نشستم اگر به قید قرعه انتخاب نکنم باید به مراکز نظارتی یعنی شما توی این هزار مثلا توی تهران توی این 200-300 نفری که صلاحیت این کار رو دارم و بعضا هم بازپرس شناختین روی این افراد داره و میدونه که بعضیش ممکنه صلاحیت لازم رو از لحاظ تخصصی یا تعهدی نداشته باشن، قانون بهش این اجازه رو نمیده. میگه آقای قاضی شما باید کارشناسی رو از این مرکز خصوصی به قید قرعه و اگر توی قاضی به قید قرعه این کار رو نکردی مرتکب تخلف شدی و با توی قاضی برخورد میشه. شما باید قرعه بزنی و قاضی هیچ نقشی تقریبا در انتخاب نداره و موضوع تخصصی میره و کارشناس میگه آقا من رفتم این عکس ها رو دیدم و به نظرم یعنی این بحث کارشناس دقیقا مثل تشخیص پزشکه.
خیلی متشکرم آقای حاجی، لذت بردم از گفتگو با شما، همچنین جناب آقای افلاطونی عزیز. امیدوارم که خیلی وقت کمه.
من مختصر از کنم. ببینید این پایش که از کردم خدمت جناب علی و در برنامه امسال راه اندازی شده همین اخیراً، این یه نکته. نکته دوم آقای دکتر، ما جناب آقای امامی عزیز، ما در سال 25,000 پرونده ورود دستگاه قضایی داریم.
بله.
تا کی و چقدر ما نسبت به ابطال سند افراد بریم دادخواست بدیم؟ هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، هزینه های وکیل، هزینه های مختلف. ببینید اصل اینه که مبنا درست بشه.
مشکل با اون متممه انشالله حل میشه.
انشالله
امیدوارم که مجلس ورود کنه. متشکرم آقای افلاطونی.
ممنونم بندم از
خیلی هم آدم حسابی با شخصیت، لذت بردم که با شما گفتگو کردم. ممنون از شنونده های دوست داشتنی گفتگوی اجتماعی. همتون رو به خدا میسپارم. یا علی.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی ارفان بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید رو تشکیل گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع، رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
روزگارتون خوش همراهان عزیز و ارجمند. لحظات بسیار خوب و ناوی رو برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید تندرست باشید و سلامت. اینجا تهران است، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
فقط توی که تنی بی بهانه که دونه چون برق بزنه از خوشی، از دوباره عاشق بی بهاره به خاک سر به چرخی جانیشی. معجزه در معجزه می آواز که تن سبزه کنه خشک داره، به شرطی که پاییز میدان نیدی به چینی تو خنده مره بهاره. ما مکونه لجلش بازیه، راضی بکن تی دل ناراضیه، پنجره پشتی حس حال چکن، خدا طبیعت تماشا بکن. ما مکونه لجلش بازیه، راضی بکن تی دل ناراضیه، پنجره پشتی حس حال چکن، خدا طبیعت تماشا بکن. آبی تمام آسمان آبیه، گل با ترانه دست به دست را دارید، پرندان از دار و درختان جار کرمی حال روز خندرید. حیف نیکی ان همه زیباییه، ان همه شور و حال از دست بدید، بی خودی بی جهتی حال خوشه، به دست اخم و تخم و قرص فدید. ما مکونه لجلش بازیه، راضی بکن تی دل ناراضیه، پنجره پشتی حس و حال چکن، خدا طبیعت تماشا بکن. ما مکونه لجلش بازیه، راضی بکن تی دل ناراضیه، پنجره پشتی حس و حال چکن، خدا طبیعت تماشا بکن.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی